و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابتداعا روز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض می کنم و انشاءالله که همه شما در سایه توجه حضرت توفیقات روزافزون انشاءالله داشته باشید. اون چه که مسلم هست، بنده حالا امروز جلسه قبلی من طول کشید یه مقداری و دیر آمدم، یک خلاصه نکته ای را در باب این زمان طبیب عرض میکنیم خدمت شما و قاعده اتلاف و انشاءالله که مباحث را خودتون هم به خوبی دنبال میکنید. اونچه که مسلم هست قاعده ائتلاف مورد پذیرش عمومی و اجماع علما است، این جای بحثی ندارد. اما اینکه این به اصطلاح قاعده به چه دلیل مورد قبول قرار گرفته و ادله شرعیه این چه هست، به دو تا دلیل اشاره می کنیم. یک دلیلش آیه شریفه سوره مبارکه بقره هست که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. قاعدتا باید آیه اینطوری که به خاطرم هست 194 سوره مبارکه بقره باشه. خب این آیه شریفه می‌فرماد اگر کسی تعدی کنه بر شما، شما هم تعدی کنید بر او به مثل ما اعتدا علیکم. فقهای بزرگواری ظاهراً شیخ طوسی، ابن ادریس، اینا به این آیه شریفه برای اثبات قاعده ائتلاف تمسک کرده که از حیث این که در یک سری از موارد ائتلاف ممکنه بگیم همین آیه هم چیه صدق میکنه که تعدی کرده، حالا ما مثل همون مثلا چی حقمون را پس میگیریم. اما خود عنوان اعتداء که اینجا مطرح هست در همه موارد ائتلاف صدق نمی کنه. یعنی شما بررسی بفرمایید که یه موردی مثلا یه نفر یه جایی رد می شده و بدون هیچ قصد خلافی مثلا چه شده؟ یه مالی را ضایع کرده، یا یک پزشکی بدون هیچ گونه اینکه قصد از بین بردن کسی داشته باشه، ها سوء نظر که نداشته که اعتداء بگیم هست، خیلی خوب آمده یه عمل جراحی کرده حالا ناقص کرده طرف را. ها من یادمه یک بچه‌ای یه مشکلی داشت در ستون فقراتش، یعنی یه غده‌ای روی نخاع این بود، اینا باعث یه مشکلاتی در زندگی بچه شده بود، گفتن عمل میکنیم این قده رو بر میداریم، مشکل بچه حل میشه. حالا کنترل ادرار نداشت بچه، بردن اتاق عمل که این قده رو بردارن که کنترل ادرار پیدا کنه. دیده بودن قده طوری در نخاع هست که احتمالا اگه بردارن نتیجهش این میشه که دوتای پای بچه فلج میشه، یعنی با برداشتن این یه ضربه دیگری نخواهش میخواد. تو اتاق عمل بعد از اینکه باز کرده بودن برای عمل، بدون اینکه دست بزنن برگردوندنش. بعد پزشک گفت که ما گفتیم این با پای خودش اومده، حالا فلج بفرستیمش خونهشون. ولو اینکه حالا مثلا شاید اون مشکل قبلی حل میشد، ولی یه مشکل بزرگتری ایجاد میشه. میخوام عرض کنم پزشکی که میشینه اونجا این فکر را میکنه، قصد تعدی مسلما نداره، اعتداء صدق نمیکنه. اما اگر حالا عمل کرد و مثلا پا فلج شد، قصد اعتداء نیست، اما تلف شده، یک حقی، یک چیزی تلف شد دیگه. بنابراین ما این آیه شریفه را ولو در بعض موارد تلف به نظرمون میرسه که بله همین جوره که استناد کردن، اما قاعده اتلاف نمیتونه مستند به این آیه شریفه باشه. ولو این که مثلا جناب شیخ و اینها فرمودن، شاید حالا چون بزرگوارانی مثل شیخ طوسی و اینا اجل و شعنن هستن که ما بخوایم خدای نکرده، شاید نوع برداشت اونها در این آیه و فهم آیه به یه جوری بوده که یه تعمیم میتونستن بدن، یعنی خودشون متوجه بودن که شامل همه موارد اتلاف نمیشه، اما میگفتن یه جوری میشه این مطلب را تعمیم داد، که این تعمیم بخواد داده بشود عموماً برمیگرده به یک بناهای عقلایی یا استدلالهای عقلی که مطوی در ذهنشون بوده، یعنی تصریح بهش نفرمودن، اما این را به اون استناد در واقع می کردن. اما می گفتن یکی از موارد و مصادیقش هم در این آیه ذکر شده، چون در کلمات جناب شیخ و قدمای اصحاب اینطور مطالب زیاد هست. ما وقتی نگاه می کنیم می بینیم اینا آیه را ذکر می کنن، اما در طول تاریخ بحث اصولی و فقهی بازگشت داده شده به یه مسئله عقلی یا عقلایی. این مطلب را همون روز هم اونا متوجه بودن، ولی به ما این که آیه شریفه بر پایه همون مطلب مورد قبول همه عقلا یا مطلب عقلی نازل شده، اینا این آیه را می گفتن، اون بحث عامتر عقلی و عقلایی را اراده می کردن که نظیر این شاید باشه. حالا این از باب اینه که بگیم مطالب بزرگان و ما زود نمی خواهیم حالا خدای نکرده از هر جهت تخطئه کنیم، داریم عرض می کنیم اون چه که ما از خود این آیه مبارکه می فهمیم عمومش به اندازه عموم قاعده ائتلاف نیست، و این نتیجه باید تابع اون دلیل باشه. قاعدتا اگر بخواد دلیل آیه مبارکه سوره بقره باشد، ما قاعده ائتلاف رو باید یه تخصیصی بزنیم، در حالی که تخصیص کسی نمیزنه، میگیم بل اجماع اینجوریه که من اتلفه مال الغیر فهو له زامه. این یه نکته است که عرض کرده. نکته دیگری که هست، روایات متعددی هست که در کتاب شریف کافی باب زمان و صناع آمده که این روایات را اگر ملاحظه بفرمایید در کافی طبع اسلامیه جلد پنجم صفحه 241 و 242. روایت اول می فرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن القصار يفسد قال كل اجير يؤتى الاجر الا ان يصلح فيفسد فهو ضامن. این روایاتیه که روز اشاره کردم، گفتم روایات متعددی داریم که اجیر، حالا یکیش هم میشه پزشکی که محل بحث ما هست، کسی که در قبال کاری که میکنه پولی دریافت میکند، مزدی میگیرد، این مزد را میدهد کسی که مراجعه کرده برای اینکه اصلاح بشه، کارش به صلاح بیاد. حالا نتیجه کار این پزشک شده چی؟ خراب شدن، فساد، دست طرف فلج شده، پای طرف فلج شده، طرف فوت شده. که حالا مثلا بنده شنیدم یه بنده خدایی عمل جراحی بینی کرده، فوت شد. مثلا بعضی چیزها باور نمیاد، بینی این روزا مثلا خط نمیمونه، یعنی کسی به نظرش نمیرسه که در اثر این بخواه کسی فوت بشه. عمل جراحی بینی، فوت شد. حالا این بنا بوده که مثلا یه زیبایی اضاف کنه، الان جون طرف از دست رفته، فهو ضامن، ضامن خون طرف هست. چون که عمد نبوده و الا قصاص میشد، زمانش به قصاص این، چون عمد نبوده میگن دیش را باید بپردازه. اعتداء نیست، بلکه چیه؟ صرفا تلف حقیست، این را باید دیه بپردازه. بنابراین این یه قاعده کلی هست، کل اجیر یؤتی الاجر. میبینید که اینم برای قاعده اتلاف نمیتونه همه قاعده را اثبات کنه، برای که این در مورد اجیر هست، ولی در مورد متلف لازم نیست همیشه اجیر باشه. من اتلف مال الغیر که لازم نیست اجیر باشه. یه کسی تلف کرده مال دیگری را بدون این که اصلا تو قراردادی مثلا مزدی بخواد بگیره، نه، پیش اومده تلف کرد. حالا این بنابراین این روایتم قاعده اتلاف را به عمومش اثبات نمی کنه، اما یکی از مصادیق قاعده اتلاف این. چیزی که ما خوندیم روز اول این بود که این ادله قبل از قاعده اتلاف مسئله زمان پزشک را اثبات میکنه، یعنی شما از عموم من اتلف میخوای استفاده بکنی، اینجا خصوص چی؟ اجیره. که یکی اجیر همون پزشک میشه دیگه، چون گفتیم پزشک اجیره خاصه. بنابراین کل اجیر یؤتی الاجر الا ان یصلح فیفسد، زمان طبیب را اثبات میکنه ولو شما قاعده اتلاف را نداشته باشی. این هم یک بحثی هست. نظیر همین در مورد غسال، سباق و امثال اینها، کسانی که پول میگیرن در مقابل کاری انجام میدن. فرموده که اگر تلف شد به عهدشونه. حالا در این روایاتی که اینجا هست به شما که عرض بکنم، یک مسئله ای هست که در بعض از این روایات فرموده که خب طرف هیچ قصد بدی نداشته، حالا یه چیزی تلف شده، آیا ما تاوانش را بگیریم؟ ضامن دیگه میگیم. یه بحثی هست اینجا که این روایت را اجازه بدید بخونیم، سندشم به شما که عرض بکنم سند خوب بدون بحثی هست. قال ابو عبدالله، روایت سوم همین باب چیز مان السنة، قال ابو عبدالله علیه السلام و کان امیر المؤمنین علیه السلام یزمن القصار و سائغ احتیاطا للناس. حضرت علی علیه السلام می فرمود که چی؟ ضامن است کسی که لباس می شوید، لباس شویی ها ضامن لباس مردمن، رنگ رزها ضامنن، پزشکان ضامنن، اینا همه ضامنن. خب ضامن هستن به خاطر چی؟ احتیاطا للناس. یعنی اگه شما، حالا روایت شبیه این بازم داریم که حضرت فرموده لا یصلح الناس الا این زمان، یعنی اگه شما زمان را برداری هرکه هرکه میشه. طرف میگه من که ضامن نیستم، هر کاری خواستم میکنم. این باید ضامن باشه تا احساس مسئولیت چی؟ مدنی به اصطلاح امروزی ها بکنه. مسئولیت مدنی باید میشه حساب کتاب داشته باشه کارها. خیلی خوب، پس این حق ثابت میشود. بعد ادامه حدیث را شما دقت کنید، امام صادق علیه السلام میفرماید و کان ابی یتطول علیه اذا کان مأمونا. امام صادق میفرماید پدرم امام باقر علیه السلام میبخشید وقتی که طرف آدم درست حسابی بود. کلاگذار نیست، آدم درست حسابیه، حالا یه کاری کرده خراب شد، امام باقر چیه؟ میبخش. یتطول، یتطول به این معنا هست که اصل حق ثابته، این منت سرش میگذاشت، اصل حق ثابته، میتونه بگیره. این رسم تا امروز تو جامعه ما هست. قربان اهل بیت بشم، ما همین الانم توی جامعهمون عموما اینجوریه، میگه که من تاوان نمیگیرم، من تاوان نمیگیرم، علتش اینه که طرف میدونیم که این روی لجبازی و فلز خراب به تعبیر عامیانه این کار رو نمیکنه، آدم معمونی هست، آدم مورد اطمینانیه، چیزی که هست اشتباهی پیش اومده، حالا خطایی شده، هرچه، حالا تلف شد مال طرف. میفرماید که امام باقر منت سرش میگذاشت، میگفت که نه، حالا شما که تقصیری نداشتی، برو به سلام. یتطول علی، اون اصلش که اگه میخوای عدالت در جامعه برقرار باشه زمان را نذاری، این عدالت لطمه میخواد. دوم این که بله می توانید شما بگید بهتر آن است که پس از اثبات حق طرف ببخشه، ولی که حق ثابته. امام باقر می بخشید، هر وقت میدید طرف ضایع بکنه کار مردم نیست، حالا پیش آمد. خب نظیر این روایات متعدد هست که در همین باب شما میخونید و اثبات میکنه چی؟ همون قاعده کلی روایت اول را، که اگر کسی اجیر هست و پول دادید شما که یه چیزی را اصلاح کنه، حالا چه کرد؟ حالا ضایعش کرد. این ضامنه، باید چی؟ جبران خسارت شما را بکنه. پزشکم ضامن هست. این زمان در قوانین ما به رسمیت پذیرفته شده، همین که الان گفتیم در این روایات و اینها هم دلیلش هست، و به همین جهت یک بیمه‌ای درست شده الان در ایران به نام بیمه مسئولیت مدنی، که عمده مشتری این بیمه پزشکان هستند، چون پزشک ضامنه دیگه، میره بیمه میکنه خودش را که اگر به واسطه تبابت او یک چی اتفاق افتاد، تلف شد جان کسی یا مال کسی، چه بکنیم؟ بتواند بیمه این را بپردازه. بنده به دانشجوهای پزشکی از سال چهارم که میرفتن توی به اصطلاح بیمارستان برای که یاد بگیرن چی؟ میگفتم این را باید یا دانشگاه یا خود شما برید بیمتون را درست کنید، برای که این 3-4 سالی که دوره کارآموزیشون و کارورزیشون هست خیلی احتمال این چیزها هم زیاد هست. ولی خب اگر توجه نداشته باشن، پناه بر خدا، باعث میشه که میبینن ضامنن، نمیتونن هم بپردازن، پرونده یه طرف رو یه جور دیگه مینویسن، میگه این دیگه با هم میمرد، در حال که نه، نباید میمرد. پرونده یه جور دیگری گاهی نوشته میشه، خدای نکرده، خدای نمیخوام بگم این یه رسم هست، اما احتمالش هست. همین که امیرالمومنین فرمود تا این زمان نباشد چیه؟ مردم به صلاح نمیان. حالا فرار از زمان میخواد بکنه، میگه که اینجوری بود، بیماریش اینطور بود، حتما خودش هم تو میشد. اینا را دوباره باید بگیم آقا برو بیمه خودت بکن، این همه اذیت نکن. بعضن پزشکان 5-6-7 پرونده دارن نسبت به همین که رفتن شکایت کردن و خب باعث خطر شده. این تیغ جراحی بعض وقتا 1 سانت جلو عقب می رود، یک ضرر بزرگ ایجاد میشه. یک خانم محترمی سزارین کرده بود، این کسی که اومده بود سزارین بکنه تیغ رفته بود عمیق‌تر، بعد مجرای ادرار این خانم از درون شکم بریده شده بود. مثلا 1-2 سال بعد کنترل ادرار نداشت، مشکلات عدیده براش ایجاد شده. خب این یه تیغ دست طرف، کار سختی هم از واقعا کار آسانی نیست. این یه کمی جلوتر یا چه عمیق‌تر یه زخمی ایجاد میکنه، یه خطر بزرگ میشه. بنابراین موارد این کثیر هست، خیال نکنیم یه مورد و 2 مورد هست. با یه تزریق بعض وقتا مشکل درست میشه، یه تزریق ساده. اینا همش مثالاش فقها هم زدن، پزشکان هم فرمودن. بعد ما دقت بکنیم که مسئله را یاد مردم بدیم، هم به پزشکان محترم متدین که نگاه این ضامن میشه، هم به مریض بعد بگیم خیلی خوب، حالا تا اونجایی که کنترل بشه جامعه، خدای نکرده فسادی نباشه، زمان به جدیت دنبال بشه، بعد برسیم به این قسمت حدیثی که خوندم که امام باقر علیه السلام یتتول، میگفت دیگه حالا این بشاره گذشت میکرد، که گذشت کردن هم تو جامعه ما باید رواج پیدا کنه. اما العدل سائس عام والجود عارض خاص، اگر عدالت را تثبیت کردیم بعدن بخشش جای خودش را پیدا میکنه، اما اگر عدالت را نداشتیم ها مسلمه که چی؟ از اون طرف هم به شما که عرض کنم جود از مسیر خودش خارج میشه و بهره ای از جود کسی نمیبره، برای که چهار تا میبخشن، چهار تا هم حقشون به طور کلی ضایع میشه و جرأت پیدا میکنن برخلاف بقیه. عدالت باید باشه تا جرأت به خلاف پیدا نشه. این که مثلا میگن بخشیدن قصاص خوبه، ولی ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اول باید قصاص اثبات بشود، بدونن که یه بارگی طرف اگه زد ممکنه بکشن خودش را. این که تثبیت شد بعدن حالا یه نفر میخواد عفو کنه، عفو کرده خدا اجرش بده، اما قبل از این اگر اومد عفو کرد، خب مردم جرأت پیدا میکنن بر قتل. ها؟ بنابراین القتلو ظاهرن روایت که از امیرالمومنین هست اینه که القتلو انفع للقتل، برای جلوگیری از قتل بهترین چی؟ قتل. یعنی طرف بدونه اگه کشت کشته میشه. این اگه شد قانون، بقیه دیگه حساب کارشون را میکنه. در باب زمان هم همینطوره، اگه زمان را شما اثبات نکنید به مشکل میخورید. بعد از آنی که اثبات شد، حالا یکی میخواد ببخشه، خدا پدرش هم بیامرزه بخشیده، موردی بخشیده، اما قانون اینه که میتونه بگیره و عرض میرسید. و یه رسمی هم که خوب هست که اینم حالا دیگه من پایان سخنم ربط به مسئله امروز نداره، اما این را بگم که اگر بنا هست کسی ببخشه، اول نبخشد، یعنی قبل از اثبات حق نبخشه. مثلا دیه برش بگه آبور دیه ثابت بشه، دیه که ثابت شد، مقدارش که مشخص شد، بعد میگیم بسم الله، یا این میپردازد یا اون میبخشد. اما وقتی مقدارش ثابت نشده، از وقتا ما میبینیم یه چیزی 10 سال ازش گذشته هنوز محل دعوا هست، من حقم بیشتر از این بوده، این حق را مشخص میکنن روز اول مشخص، یعنی حق شما این مقداره، میخوای بگیر میخوای ببخش. این هم یه نکته ای هست که بعضن میخوان مصالحه قبل از محکمه داشته باشن. این مصالحه قبل از محکمه در یه مواردی به صلاح نیست، باید اول در محکمه اثبات حق بشه، تعیین بشه معیناً و مشخصاً، بگیم حالا این مقداره، میخوای ببخش میخوای بگیر. اما قبلش طرف به اندازه مثلا دیه یه انگشتی مثلا از پزشک طلبکاره، به اندازه همه جون شبان روز میرم رو سرش که من بخشیدم، این باید اول بگه نه شما برید این ببینیم چه خد من بده کارم. واضح که شد حالا میخواد ببخشه، میخواد دیه بگیره. این هم یه نکته دیگری هست که تو جامعه ما متاسفانه بعضن یه عفو ابتدایی بعد طول مدت یک عمری یه پزشک درگیره، به اینکه همیان که من بخشیده بگیر، خب بگیر تمامش کن، حقت بگیر تمامش کن. اینا برای اداره اجتماع و صلاح مجتمع باید ما بعضی از این قواعد و مقررات هم حواسمون باشه که جای بخشیدن کجاست، جای نبخشیدن کجاست، اینا را یاد بگیریم و دقیق ابتداعا حق را اثبات که شد، بعدش اگه عفو میخواد بشه عفو بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.